سفارت آمریکا در 13 آبان سال 57 چه پیامدهایی برای سیاست خارجی ایران داشت؟ شما البته اشاره کردید در پاسخ به پرسش قبلی من، اگر ممکنه راجع موضوع بیشتر توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید، به طور کلی سیاست داخلی هر کشوری بیش از هر چیزی به سیاست خارجیش بسته، یعنی اینکه سیاست خارجی هر کشوریه که سیاست داخلی رو تعیین میکنه. دیپلماسی، روابط و گفتمان بین دو کشور یا یک کشور با کشورهای دیگه، این اساس پیشرفت و توسعه کشورها بود، به ویژه در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم. یعنی به این نتیجه رسیدن برای اینکه به تمدن برسن، برای اینکه بتونن در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشن و پیشرفت اقتصادی و سیاسی پیدا بکنن، باید روی دیپلماسی، گفتمان و همکاری‌های دو جانبه کار بکنن تا اینکه بخوان هر روز با هم شلیک بکنن و جنگ داشته باشن. برای همینه که ما می‌رسیم به یک دنیای مدرن و دموکراتیک در غرب. بعد از جمهوری اسلامی اصرار این حکومت در ایران می‌بینیم که کاملاً برعکس، یعنی به صورت چریکی، به صورت انقلابی میاد رفتار میشه و به ویژه بعد از گروگانگیری سفارت هست که ما ببینیم چه خسارت‌هایی به کشورمون وارد میشه. اولیش هم فریز شدن و تحریم هست، تحریم‌هایی هستش که دولت کارتر بر ایران وضع میکنه. بعد پول‌هایی که نظام گذشته در خارج از کشور داشت، در بانک چیز پول‌هایی که ایران داشت و مبالغی که اینها تونستن منتقل بکنن به حساب‌های آمریکایی در اروپا و به ویژه انگلستان، و همه اینها رو خب دولت کارتر بعد از گروگانگیری بلافاصله اینها رو فریز کرد و تونست ثابت بکنه که این حکومت یک حکومت گروگانگیره، و اونها هم سعی کردن با شانتاژ برای هر گروگانی که گرفته بودن با دریافت مبالغ اینها رو بخوان آزاد بکنن. یعنی در اساس حکومت، نه بر اساس دیپلماسی، روابط انسانی دو طرفه و روابط خارجی مسالمت‌آمیز، بلکه بر اساس دشمن پروری، بر اساس زور و بازو و باجگیری حرکت کرد. ما میبینیم که، باز من تکرار میکنم، این دیگه اعدادیه که پژوهشگران یا نشریه مثلا اکونومیست منتشر کرد، خسارت‌هایی که ما بعد از 13 آبان تا به همین امروز ایران متحمل شده بیشتر از 30,000 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده شده. فقط ما میبینیم که سر جریان این ایدئولوژی برخورد با آمریکا، امپریالیسم یا مثلا هسته‌ای کردن، 9 تریلیون دلار آمریکایی ایران خسارت برده، و خسارت‌هایی که بعد در حاشیه به وجود میاد، در ادامه اون به وجود میاد، خسارت‌هایی که تحریم‌ها به ایران وارد میکنه، صنایع ایران مورد آسیب واقع میشن، به خصوص منابع مادر مثل نفت و گاز که حدود 44 تریلیون دلار آسیب می‌بینن. خود تحریم‌هایی که تو این 40 سال ایران متحمل شده 6 تریلیون دلار آسیب زده به ایران. همه اینا اعدادیه که وجود داره و ما همچنان داریم می‌بینیم این سیاست داره ادامه پیدا می‌کنه. آقای ابراهیم اصغرزاده که خودش یکی از متفکرین و بنیانگذاران پیروان خط امام بوده، بعد از 40 سال وقتی که تمام درها به جوشون بسته شده و غرب گلوگاه اینها رو گرفته و دیگه تقریبا میشه گفت تمام راه‌های پول ازشون قطع شده، شریان‌های مالی به اینها قطع شده، بعد از 40 سال میان به رویترز مصاحبه میدن و عذرخواهی میکنن به خاطر بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا. یعنی به همین راحتی وقتی ما بعد از گروگانگیری ها تصفیه یک سفارت در داخل ایران، به همین راحتی میبینیم که یک جنگ 8 ساله رو مردم متحمل میشن که خودش این همه خسارت جانی، مالی، روحی به مردم ایران وارد میکنه. بعد در ادامه اون تحریم های 40 ساله، همه اینها به همین راحتی فقط چون شریان های اقتصادی قطع شده و در عراق امروز با این بحران بزرگ اینها روبرو هستن، میان امروز آقای اصغرزاده خیلی راحت میگه من عذرخواهی میکنم، ما نباید از دیوار سفارت میرفتیم بالا. این عذرخواهی رو به چه قیمتی مردم ایران باید امروز پرداخت بکنن بعد از 40 سال که اقتصاد ایران اینگونه با فروپاشی مواجه شده و بودجه سال آینده رو میبینیم که حتی نمیتونن رو درآمدهای نفتی تهیه بکنن. اینا تمام خسارتهایی که متاسفانه اقتصاد کشورمون باهاش مواجه شده.
آیا فکر میکنید که جنگ 8 ساله، یعنی حمله عراق به ایران، هم میتونه یکی از پیامدهای اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری باشه؟ چون خودتون در صحبت‌های قبلیتون یه اشاره گذرایی به این موضوع کرده بودید.
بدون شک بعد از تسلیم یک سفارت، میدونید وقتی یک کشوری در یک کشوری سفارت داره خیلی مفهوم داره. اولا ساختمون اون سفارت خاک اون کشور محسوب میشه. شما یا به شکل دیپلماتیک میرین میشینین سر میز صحبت میکنین، روابط دیپلماتیک رو برقرار میکنین، یا حتی برای قطعش با روابط باز دیپلماتیک و گفتمان رو انجام میدین، یا میخواین با توپ و تفنگ بریم بالا و از دیوار یک سفارت بریم بالا افراد رو بگیریم داخل شانتاژ مالی بکنیم. خب بعد از اینکه صدام حسین و ارتشش به ایران حمله میکنن، میبینیم که همین کشورهای غربی هستن که به هر حال به اونها کمک میکنن و در حاشیه اون میبینیم که در پشت اون همین افرادی که پشت تسخیر سفارت آمریکا بودن چه بهره ها میبرن و پشت میزهای مذاکره و پشت پرده پنهانی از هاشمی رفسنجانی بگیرین تا غیر و غیره در معاملات اسلحه، در معاملات نفتی و غیر و غیره چه سودهایی میبرن در این هشت جنگ هشت ساله‌ای که بین عراق و ایران رخ داد. همه این تنش ها باعث شد که ایران ضعیف بشه. ایرانی که یک روز به نام ژاندارم منطقه معروف بود باعث شد که ایران ضعیف بشه، ارتش ایران از بین بره و در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار بگیره که هر کسی بیاد و بخواد بهش یک ضربه‌ای رو بزنه.
خیلی ممنون. آقای علی جانی، نظر شما چیه در مورد همون پیامدهایی که برای سیاست خارجی ایران داشت این اقدام؟
اگه در یه شمره بخوام بگم، میتونم بگم ایران به گروگان آمریکا در اومد. ببینید، قبل از اون روز، در همون روزهای گروگانگیری، دو سه روز قبلش آقای یزدی و بازرگان با آقای برژنسکی دیدار کردن. آقای برژنسکی اون موقع مشاور امنیت ملی آقای کارتر بود و جزء عناصر تندرو هم بود، یعنی از اونایی بود که به هر حال خیلی به روابط با ایران فکر نمی کرد، یه شباهت‌های بی‌شباهت با آقای بولتون هم نداره. یعنی یه جریانی در داخل حکومت ایران می‌خواست حتی با تندروهای آمریکا هم مذاکره بکنه. من اگه بخوام یه مرحله عقب‌تر برگردم، دوره انقلاب شعاری علیه آمریکا داده نمی‌شد. انقلاب ایران یه انقلاب ائتلافی بود و در این جریان ائتلافی شورای انقلاب هم ائتلافی، ولی بعد گروگانگیری و سپس جنگ باعث شد به ویژه گروگانگیری که جریان عقلانیت و جریانی که در سیاست خارجی به دنبال منافع ملی بود از ساخت قدرت در ایران حذف بشه. یعنی اولین قربانیه این اتفاق دولت موقت به تدریج. خب حالا اینو در سال قبل بحث کردیم. از اون به بعد جنگ یکی از عواملش، حالا شایع است، اثبات نشده، که آقای برژنسکی با صدام دیدار کرده و او رو تحریک به حمله به ایران کرده، ولی به هر حال صدام در سایه چراغ سبز غرب به ایران حمله کرد و این چراغ سبز ناشی از همین مسئله گروگانگیری بود. در ادامش هم در واقع ما میبینیم که از اون دوره به اصطلاح بحث تحریم ها شروع میشه. 7-8 تا رئیس جمهور آمریکا آمدن رفتن و حاکمان ایران نخواستن این روابط رو حل بکنه. الان ما به جایی رسیدیم که تحریم ها در واقع گلوی ملت ایران رو گرفته، در حالی که در همین فاصله ما میبینیم ویتنام و ژاپن که بسیار بیشتر از ایران هزینه پرداختن. آمریکایی‌ها در جهان جنایت زیادی کردن، در ایران کودتای 28 مرداد رو کردن، از استبداد و شکنجه و هزار فامیل و فساد در ایران حمایت کردن، ولی هزینه‌ای که ژاپنی‌ها در جدال با آمریکا دادن یا ویتنامی‌ها دادن بسیار بیشتر از ایرانه. حتی در اون مقطع گروگانگیری عرفات و فیدل کاسترو که انقلابی‌های اون زمان بودن بسیار تعجب می‌کردن از این کاری که ایرانی‌ها کردن، با اون دیوانگی می‌خوندن. از اون به بعد ما می‌بینیم قرارداد جزایر رو داریم که در واقع به آقای مدیریت آقای بهزاد نووی کلاه گشادی رو سر ایران و حتی باز پرداخت وام های ایران که قسطی بود رو ایران همه رو یک جا پرداخت، پذیرفت که بره در دادگاه های آمریکا افراد شکایت بکنن و بتونن اموال ایران رو مصادره بکنن. آقای بهزاد نووی وقتی برگشت و مورد انتقاد و حمله از غزات نیروهای ملی قرار گرفت، گفت تو انقلاب چرتکه نمیندازن. و ما بعد از اون 40 سال در واقع داریم یک سیاست خارجی بیمار رو بر اساس ضدیت با آمریکا و دیگر کشورهای منطقه، جدا حالا از هر نظم ناعادلانه‌ای که در جهان هست، جدا از ظلم و ستمی که اونها میکنن، ولی آقای خامنه‌ای الان یه دیدگاهی داره، یه دیدگاه سیاسفید. این دیدگاه از اینجا به وجود اومد که همه یا سازش اهل سازشن یا اهل ستیزن. آقای خامنه‌ای نمیپذیره که بر اکثر کشورهای جهان نه اهل سازش هم نه اهل ستیز. مالزی، اندونزی، ژاپن، ویتنام، اینها مرعوب آمریکا نیست، اینا دارن منافع ملی خودشون رو پیش میبرن. در واقع واقع از اون به بعد از گروگانگیری به بعد خط عقلانیت، خط منافع ملی در سیاست خارجی ایران کور شد و یه روندی آغاز شد که ما از یک تله به تله دیگر میریم، از یک رخداد ضد ملی و پرهزینه مثل جنگ گروگانگیری، یعنی مرتب یه تجربه داره تکرار میشه، تو جنگ، تو گروگانگیری، تو هسته‌ای، تو مسائل و مشکلات منطقه‌ای که الان داریم، حاکمان ایران یک سیاست اشتباهی رو مرتب دارن پیش میبرن و هزینه هاشو ملت ایران میده، دوباره در دقیقه 90 میرن سازش میکنن، جام زرق بالا میکشن، نرمش قهرمانانه میکنن و به نظر میرسه که تا ریل گذاری درستی نشود این سیاست خارجی، جدا از این که در آمریکا و در جهان چه میگذرد، خب کارتر، اوباما، اینها رئیس جمهورهایی بودن که بسیار راحت میشد باشون کنار اومد، ناهنجاری های ترامپ رو نداشتن، حتی همین ترامپ الان بر اساس نیازی که به مذاکره با ایران داره در سیاست داخلیش، اگر ریل گذاری سیاست خارجی ایران درست بشه، بهانه ها از دست اون کشورها هم گرفته میشه، حتی از ترامپ میشه امتیازات بیشتر از اوباما هم گرفت، ولی چون سیاست داخلی ایران دموکراتیک نیست و بر اساس عقلانیت و بر اساس تمایل مردم نیست، اکثر مردم آمدن در چند انتخابات به سیاست خارجی مخالف این سیاستی که از گروگانگیری به بعد هست رأی دادن، ولی آقای خامنه‌ای با استبداد رأی و پافشاری رو سیاست خودش منافع ملی ما رو گروگان به اصطلاح لجبازی های خودش کرده، علاوه این که این ماجرا هم تبدیل به اهرمی برای سرکوب و تصفیه داخلی شده.
خیلی ممنون. خب در رابطه با بحث گروگانگیری، 40 سال که گذشته شاهد هستیم که افراد دو تابعیتی از ملیت‌های مختلف دارن بازداشت میشن در ایران، یعنی بازداشت شدن و زندان رو میگذرن به اتهام‌های امنیتی، حالا حتی جاسوسی. فکر میکنید این موضوع که از سوی شماری از کارشناسان به عنوان دیپلماسی گروگانگیری نام برده شده چه پیامدی میتونه داشته باشه ادامه این وضعیت؟ خانم گلستان بفرمایید.
ببینید، به هر حال یک حکومتی که دی ان ایش در گروگانگیری و نقض و سرکوب حقوق شهروندان هست، این برای این شهروندان خط قرمزی نداره، حالا میتونن ایرانی باشن یا غیر ایرانی باشن یا دو تابعیتی باشن، به هر حال سیاست های هم داخلی و هم خارجی جمهوری اسلامی امروز به یک بنبست عمیق خورده، یعنی اون عمق استراتژیکی که اینها ازش صحبت میکردن امروز به یک شکست بزرگ مواجه شده که ما نمونهش رو داریم امروز در شلوغی ها، شورش و اعتراضات مردم به ویژه در بغداد شاهدش هستیم و این میبینیم که به هر حال سپاه پاسداران که در لباس یک نهاد امنیتی الان وارد عمل شده، میاد فشار رو میذاره رو شهروندان دو تابعیتی و شروع کردن به بازداشت. البته خب این چندین میشه گفت از اولین وجود داشته و هی ادامه پیدا کرده، ما در سالهای گذشته نمونه هایی رو داشتیم مثل دکتر احمد رضا جلالی که دو تابعیتی هستن، ایرانی سوئدی هستن، مثل نازنین زاغری و خیلی های دیگه، اخیرا نزار زکار شهروند لبنانی رو داشتیم که در ایران بود و بعد به هر حال آزاد شد و برگشت و اون اتهام جاسوسی رو که بهش زده بودن هم رد کرد و همچنین مثلا سیامک نمازی، محمد باقر نمازی پدرش هست که به 10 سال زندان محکوم شدن و همش هم به اتهامات مثل جاسوسی و خطر انداختن امنیت ملی و غیره و غیره. همه اینها سیاست‌های شانتاژ هست که برای اینها پول تعیین میکنن برای اینکه بتونن پول بگیرن و اون شهروند رو به خاطر دو تابعیتی بودن آزاد بکنن، چون اون ایرانی که به فرض تابعیت سوئدی داره، دولت دموکراتیک سوئد براش مهمه اون شهروند و اینها میان از این ابزار استفاده و نه سوء استفاده میکنن به خاطر پیش بردن منافع و مصلحت نظام جمهوری اسلامی و هرگز ایزو در راستای منافع ملی و شهروندان ایرانی هزینه نکردن. یعنی هرگز یک سیاستی نبوده که بیاد بگه من امنیت شهروندم رو تأمین بکنم و اون ایرانی رو که وارد کشور میشه به عنوان یک شهروند ایرانی امنیت و آرامش رو چشون تأمین بکنم. میبینیم که در دادرسی ها حتی خیلی هاشون اجازه دفاع، وکیل و غیره ندارن و باز میگن با اتهاماتی که بیشترشون بدون سند هست به سالها 10 سال و غیره من حتی به اعدام محکوم میشن.
خیلی ممنون آقای علی جانی، فرصتمون البته کم هست، کمتر از 1 دقیقه، اگه ممکنه شما نظرتون رو هم بفرمایید.
این روش رو قبل از هر چیز باید از منظر انسانی و اخلاقی و حقوق بشری محکوم کرد، یعنی افرادی که ایرانی هستن بیگناهن، اینها گروگان گرفته میشن، ما اخیراً در ماجرای ترورهای آقای مازیار ابراهیمی، دیدیم ماجرای ترور کارشناس هستی چه دروغهایی رو به دهن این افراد گذاشتن، خب افراد رو تحت فشار. این مرحله اول از جنبه انسانی محکوم است. مرحله دوم یه روش نادرست و بیمارگونه است که دیگه جواب نمیده، یعنی سوزاندن آینده برای منافع کوتاه مدته. ممکنه بتونن این خب روش گروههای مخفی و گروههای کوچیک چریکی که مثلا یه گروگانی بگیرن از یک کشوری
یا دولتی با اجازه بعد به سرخط خبرها برسیم. شرمنده، باز هم تشکر از شما دو عزیز، شما رو به شنیدن سرخط خبرها جلب میکنم.